أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. در آخرین فصل بحث مطلق مقید، مرحوم آخوند فرمودند اگر بین مطلق و مقید تنافی باشد، اگر بین دوتا دلیل که یکی مطلق هست و یکی مقید هست تنافی باشد، در اون صورت مطلق هم شود بر مقید. وقت فرمودن که منشأ تنافی هم وحدت تکلیفه. اگر تکلیف ها از هم جدا هستن طبعا تنافی به وجود نمیاد. تنافی هم که به وجود نیاد، دوتا دلیل با هم کاری ندارن. اون دلیل یک حکم مطلقی را اثبات کرده و این دلیل هم یه حکم مقیدی را اثبات کرده، با هم کاری ندارن. پس بنابراین تقیید در صورتی است که بین دو تا دلیل تنافی باشد. تنافی هم در صورتی است که وحدت تکلیف باشد. وقت فرمودن که وحدت تکلیف از کجا فهمیده می شود؟ فرمودن وحدت تکلیف یا از خود دلیل فهمیده می شود، مثل این که یک سبب برای هر دو خطاب ذکر بشود، این ظاهرتر فاعتق رقبه. در دومی فرماید این ظاهرتر فاعتق رقبتن مؤمنه، در هر دو سبب واحد ذکر بشود. یا این که فرمودن از قرینه خارجیه این مطلب استفاده بشود، که اینجا یک تکلیف بیشتر نیست. پس بنابراین حمل مطلق بر مقید در صورتی هست که بین دو تا دلیل چی باشد آقا؟ تنافی باشد. اگه تنافی نباشد با هم کاری ندارن. و تنافی هم در صورتی است که وحدت تکلیف احراز بشود. و احراز وحدت تکلیف گاهی از خود خطاب هست، اونجایی که هر دو سبب واحدی دارن، گاهی به قرینه خارجی است. اما مرحوم نائینی می‌فرمایند که نه، ما وحدت تکلیف را از خود خطاب می‌فهمیم، نه به قرینه خارجیه. پس در این جهت فرق پیدا می‌شود بین مرحوم نائینی و مرحوم آخوند. مرحوم آخوند می‌فرمایند ممکن است منشأ وحدت خطاب خود خطاب باشد، اتحاد سبب، ممکن است قرینه خارجیه باشه. ولی مرحوم نائینی فرمان نه، همواره خود خطابه، از خود خطاب میفهمیم که این وحدت تکلیف هست. نقطه دیگری که از وحدت سبب داره، حالا بیان مرحوم نائینی رو عرض میکنیم انشاءالله. نقطه دیگری که مرحوم آخوند فرمودن اون جایی که ما وحدت تکلیف را احراز کردیم و در نتیجه تنافی به وجود آمد، اونجا خب قهرن حمل میکنیم مطلق را بر مقید. و کسانی هم اشکال کردن جواب دادیم. حالا وچه این جمع، وچه این حمل چی هست؟ متقدمین فرمودن که الجمع اولا مهما امکن اولا منتر. اگر مطلق را حمل کنیم بر مقید، در حقیقت جمع کردیم بین هر دو دلیل را. این را خوب اشکال کردم. مرحوم آخوند جواب دیگر یا بیان دیگری برای اینکه چرا ما مطلق را حمل میکنیم در صورت تنافی بر مقید، چرا تقیید میزنیم، ایشون فرمودن وجهش اون کبرا نیست که الجمع مهما امکن اولا منتر، بلکه از حریت دلیل مقید از دلیل مطلق هست، چون دلیل مقید چی هست آقا؟ ازهر است، ظهورش اقوا هست از ظهور دلیل مطلق در اطلاق، ولذا این مقدم می شود. اینم بیانش گذشت و وجوه و اشکالاتی که حالا مطرح بود. خب این هم یک بیان هست. بیان سومی که مرحوم نائینی می پسندن در اینجا، ایشون می فرماین که نه اون وصفی است که متقدمین گفتن، نه این وصفی است که مرحوم آخوند می فرماید، بلکه وصف صحیح در تقدیم مطلق بر مقید، در تقدیم مقید بر مطلق و حمل مطلق بر مقید، وصف صحیح عبارت از این است که مقید قرینه هست و مطلق ذوالقرینه است و همیشه قرینه عرفاً مقدم است بر ذوالقرینه. پس بنابراین سه تا بیان شد برای اینکه در صورت تنافی ما چرا مقید را مقدم می کنیم بر مطلق. بیان متقدم این که اون جمله معروف هست، بیان مرحوم آخوند که ازهریت هست، و بیان مرحوم نائینی که قوت ظهور هست، ازهریت هست، و مرحوم نائینی که بفرماید قرینه و ذوالقرینه هست. مرحوم نائینی قرینه و ذوالقرینه. خب این تا اینجا قرینیت رو فرمودن، احسنتون. خب مرحوم آخوند پس ملاک تقدیم مقید بر مطلق را از هریت دانستن. بعد در همینجا بر خودشون یه اشکالی را مطرح میکنن بر اساس ملاکی که فرمودن خودشون، که ملاک تقدیم مقید بر مطلق چی هست آقا؟ از هریت دلیل مقید از مطلق هست. یه اشکال را بر خودشون مطرح می فرماین. اون اشکال چی هست؟ اون اشکال این است که معروف و مشهور بین علما این است که اگر دو تا دلیل مستحب باشد، یکی مطلق و دیگری مقید، هیچگاه مطلق را حمل بر مقید نمی کنن. در مستحبات مطلق را بر مقید حمل نمی کنن. مثلا فرمود که یستحب الصوم فی شهر شعبان، در روایت دیگر فرمود که یستحب الصوم فی نصف شعبان. خب اینجا اگر بخوایم حمل مطلق بر مقید بکنیم، باید بگیم که در ماه شعبان فقط همون 15 شعبان مستحب است انسان روزه بگیره. یا در روایت فرمود که یستحب زیارت حسین صلوات الله سلام علیه، در روایت دیگر فرمود که اذا زرت الحسین فاغتسل و این زیارت را بخون، و قل مثلا زیارت وارث را فرمود که اون آدابش را انجام بده. نتیجه حمل مطلق بر مقید چی هست؟ این است که بگیم که زیارت امام حسین استحبابش با این خصوصیاته، با این قیود هست، حال اینکه علما این تقیید را قبول ندارن، در باب مستحبات مطلق را بر مقید حمل نمی کنن. می فرمان زیارت امام حسین که دلیل وارد شده مطلق مستحبه، بله این مقید هم یه درجه دیگر از استحبابه، نه این که بفرمایید که اصلا استحباب دایر مدار همین قیود هست. پس در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید چی آقا؟ می شود یا نمی شود؟ نمی شود. معروف و مشهور در باب مستحبات این است که مطلق را یا الله بر مقید چی آقا؟ حمل نمی کنن. در مستحبات مطلق را بر مقید حمل نمی کنن. این پس یه اشکالی هست بر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند این را به صورت اشکال بر خودش مطرح کردن، فرمودن که شما میفرمایید، شما یا آخوند میفرمایید که وجه حمل مطلق بر مقید یا وجه تقیید، وجه این که ما تقیید میزنیم این هست که دلیل مقید ازهر هست. خب این ازهریت در مستحبات هم هست. اگر مسئله ازهریت باشه، این ازهریت در مستحبات هم هست، پس چرا اونجا کسی قائل نشده که در باب مستحبات هم مطلق را حمل کنن بر مقید؟ دست فرموده چرا اونجا کسی قائل نشده؟ این به صورت اشکال بر خودشون مطرح میکنن در کفایه، که شما که ملاک را ازهریت دانستید چرا در مستحبات کسی به این قائل نشده و خود شما هم قائل نیستید؟ ایشون دو تا جواب میدن. جواب اولی که مرحوم آخوند میفرماین این است که مستحبات معمولا دارای درجات است، ولذا مطلق ناظر به یه درجه از اون استحباب، مقید هم ناظر به درجه دیگر، بس وحدت تکلیف نشود. که وحدت تکلیف بود معنا نداشت که یک تکلیف دو جور باشد. در واجبات بله اونجا وحدت تکلیف بود و ناچار ازهر را مقدم میکردیم بر ظاهر، چون یک تکلیف بیشتر نبود، درجه دیگه مطرح نبود در واجب. اما در مستحبات نه، در مستحبات چون زو درجات هست لذا مطلق را حفظ میکنن، مقید را هم میکنن بر اون درجه عالی، یعنی فرمون عالی تر، ولذا تقیید نمیزنن. در حقیقت با این بیان ایشون میخواد بفرماید که میفهمیم که در اونجا دیگه وحدت تکلیفی در کار نیست، دو تا تکلیف و هر کدوم بیان یه مرتبه از تکلیف هست. حالا تکلیف البته تکلیف استحبابی، مثلا بفرماید اینطوری، یا اگر کلمه تکلیف را نمیخواید به کار ببرید بگید حکم، وحدت حکمی اونجا نیست، دو تا حکمه، دو تا مرتبه حکمه. خب این یه جواب. جواب دومی هم میفرماین که در مستحبات ما قاعده تسامح را داریم، تسامح در ادله سنن که در رسائل و در غیر رسائل مطرح شده. روایاتی داریم که اگر کسی ثوابی از پیامبر اکرم بهش برسد اون را عمل کند، همون ثواب به او داده می شود، ولو اینکه این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون را نفرموده باشه. خب بر این اساس علما فرمودن در ادله سنن تسامح انجام می گیرد. مقتضای این تسامح این است که ما مطلق را حفظ کنیم، گرچه مقید ازهر هست و دال بر این هست که مطلق هم قید برداشته، ولی خب احتمال این که مطلق بر اطلاقش باشه که هست، همین احتمال کافیه. پس مقتضای قاعده تسامح این است که ما اطلاقش حفظ کنیم. چرا؟ به خاطر این که احتمالش که هست که مطلق را از ما خواسته باشن. فرض نه که شارع در یه دلیل مستقلا مطلق را فرمود، دلیل دیگر مقیدش را منفصلا بعدن فرمود، پس احتمال در همون مطلق سر جای خودش باشه. مقتضای ادله تسامح این است که ما اینجا تقیید نزنیم، حفظ کنیم همون مطلق را بر اطلاقش. پس فرمودیم یعنی که عمنا میگیم که شما فرمودید اگه ثوابی به شما برسد، خب به ما رسیده بود دیگه، مطلق رسیده بود، اگه شیء من الثواب رسیده بود، فرموده بود هر کس امام حسین صلوات الله و سلام علیه را زیارت کند عارفا به حقیق وجبت له الجنه، خب این به صورت مطلق رسیده بود. بس مقتضای تسامح این است که اطلاقش چی آقا؟ حفظ کنی. اینم بیان دومی هست که مرحوم آخوند میفرمایند باب مستحبات از باب واجبات جداست، فرق میکند و در باب مستحبات حملی صورت نمیگیرد، حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیرد. خب این بیان مرحوم آخوند در مقام. اما بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه در مقام، اون هم نکاتی داره، اون هم عرض کنیم. ما بیان مرحوم آخوند را عرض کردیم و اون جاهایی که به نظر می رسید بعضی از بزرگان اشکالی دارن اونا رو هم اشاره کردیم. حالا بیان مرحوم نائینی رو هم عرض می کنیم تا به جنبندی برسیم ان شاء الله. مرحوم لاینی رضوان الله علیه میفرمایند که اولا اون مقدمه را دارن که اگر اوامر ارشاد به جزئیت به شرطیت، یعنی اون امر مقید امر میکنه به اتیان یه قیدی عند اتیان یک مأمور به، اگر اون مأمور به را میخوای اتیان کنی این قید را هم اتیان کن، یا اینکه نهی میکنه از اتیان چیزی عند اتیان مأمور به، عند اتیان یه مرکب، اونجا میفرماین قطعا تقیده، اونجا خارج از بحثه، اونجا چون ارشاد به جزئیت میشد، ارشاد به مانعیت میشود. اذا صلیت فاستقبل القبله، مثلا یا میفرماید که فرد فرماید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اینجاها قطعا تقیید هست. چرا؟ چون ارشاد به جزئیت، ارشاد به مانعیت و اونجاها روشنه. پس اگر امر بشود به اتیان چیزی عند اتیان مأمور به، یا به ترک چیزی عند اتیان اون مأمور به که اجزایی داره شرایطی داره، اونجا ظهورش در چی هست؟ در ارشادیت به جزئیت و شرطیت یا مانعیت هست، قطعا تقیید میخوره، اونجا خارج از بحثه. این رو عنوان مقدمه مطرح میکنن، بس اینجا روشن. انما الکلام، نه جایی هست که مأمور به را فرموده صحبت اجزا و شرایط هم نیست، ارشادیتی هم ظهور در ارشادیت هم در کار نیست، یک مطلقی داریم بعدن یه مقیدی فرموده، اونجا باید حمل صورت بگیرد یا صورت نگیرد. مرحوم نائینی رضوان الله علیه ایشون می‌فرمایند که ما باید دو قسم کنیم، یا اون امر ما که به مطلق و مقید خورده بدلی هست یا شمولی هست. این تقسیم در فرمایش آخوند نبود، عرض کرده مرحوم آخوند یک پارچه کرده بحث را، ولی ایشون جدا میکنن، مرحوم نائینی جدا میکنن. باید ببینیم که آیا این مطلق ما مطلق بدلی هست، مثل اعتق رقبتن بدلی هست، یه وقت صورت دوم کجا؟ اونجایی که شمولی باشه، مثل اکرم العالم، هر عالم باید اکرام بشه، نه اینکه یک عالم را اکرام کرده دیگه فی امان الله، اینطوری که نیست، باید هر عالم اکرام بشه. پس بنابراین یه وقت مطلق ما یا مقیدی که بعدن میاد با قید میگن همون امر را، یه وقت بدلی هستند و صورت دوم اونجایی که شمولی هستند. در فرمودید خب اون جایی که بدلی باشد، ایشون فرماین که ما قائل میشیم که باید مطلق را بر مقید حمل کرد، چه هر دو ایجابی باشد، چه هر دو نفی باشد، چه یکی موجبه یکی سالبه باشد. پس اون جایی که بدلی باشه، ایشون فرماین که باید مطلق را بر مقید حمل کرد. اون وقت ایشون فرمایند برای روشن شدن این مطلب سه تا مقدمه باید روشن بشد، که ما چرا میگیم که در بدلی باید مطلق را حمل کرد بر مقید. مقدمه اولا این است که همیشه قرینه مقدم هست، ظهور قرینه مقدم است بر ظهور ذوالقرینه، همون ملاکی که میخواستن مطرح کنن در این مقدمه اولا مطرح میکنه. ملاک را مرحوم آخوند چی گرفتن؟ از حریت دلیل مقید از دلیل مطلق. ایشون فرمان نه، این از حریت دخیل نیست، ما همیشه دلیل قرینه را مقدم میکنیم بر ذوالقرینه، ولو اینکه ذوالقرینه از هر باشد، اونجا دیگه ظهور را ملاحظه نمیکنیم. اگر فهمیدیم این قرینه است، اون یکی ذوالقرینه است، قرینه را مقدم کنن بر چی آقا؟ بر ذوالقرینه. این مقدمه بود. دلیلی که شما در اینجا مطرح می‌فرمایید خلاصه‌اش عبارت از این است که ما وقتی میگیم مثلا رأیت اسدن یرمی، یک ذوالقرینه داریم که اسده، و یه قرینه داریم که چی هست آقا؟ یرمی هست. اینجا عرف عقلا اهل لسان یرمی را، ظهور یرمی را مقدم میکنن بر ظهور اسد، ولو اینکه ظهور اسد وضعیه، ظهور اسد اقوا است از ظهور یرمی، چون رمی تراب هم میتونه باشه، مثلا رمی میتوند رمی تیر باشه که بفهمیم این مربوط به انسانه. رئیت و اسدن یرمی، تیر زد دیگه، تیر را که دیگه حیوان نمیتوند تیر بزند، در فرمودید میتوند نه تراب بپاشه. رئیت و اسدن یرمی یعنی یرم تراب. شما میبرمین نه آقا، منصرفه به چی؟ منصرفه به رمی همون سهام، همون تیر. ببینید اینجا ظهور، ظهور اطلاقیه، انصرافیه، ولی چون قرینه است مقدمه بر ظهور اسد که وضعیه. ما اینجا نگاه نمی کنیم که کدوم ظهورش وضعیه، کدوم ظهورش مثلا اطلاقیه. ولو ظهور یرمی اطلاقی هست در رمی سهام، مقدم می شود بر ظهور اسد که ظهورش وضعیه. چرا؟ می فرماین به خاطر اینکه وقتی ما قرینیتی در کار بود، دیگه در دلالت اسد اون دلالت شکل نمی گیرد، اصالت به اصلاح حقیقه اونجا شکل نمی گیرد، اصلا مانع او می شود. عبارت مرحوم ناینی، جریان اصالت ظهور فی طرف ذی‌القرینه یتوقف على عدم جریان ظهور فی طرف چی؟ القرینه. اگر بخوایم اونجا ظهورش اون اصالت حقیقه را حفظ کنیم، متوقفه که این طرف ظهوری نباشه. اون میگه من وقتی میگم که این اصالت حقیقه، اینجا مراد اسد حیوان مفترسه، من وقتی اینا میگم که یک قرینه چیزی نباشه ها، از اول شما شرط میکنن در طرف ذوالقرینه شرط میکنه، اما قرینه نه، اصلا سینش را سپر میکنه، میگه من به هیچ چیزی شرط مشروط به این نیستم که اون طرف ظهوری باشد نباشد، میگه من میگم که اینه، ظهور من اینه. پس ظهور یه طرف مشروطه، ظهور کدوم طرف مشروطه؟ ظهور در ناحیه ذوالقرینه مشروطه، ظهور در ناحیه قرینه هیچ شرطی نداره. ولذا با آمدن این اصلا موضوع در ظهور ذوالقرینه از بین میره. اگر بگید نه ظهور اینم مشروطه با عدم ظهور، اون میشه دور. اگر بگید ظهور قرینه هم مشروطه به عدم ظهور ذوالقرینه، میشه دور. بعد فرمودید عبارتشون فرماید که جریان اصالت ظهور فی طرف ذوالقرینه، ذوالقرینه بخواد بگید اسد مراد حیوان مفترسه، اون اصالت ظهورش حفظ کنیم، اصالت حقیقه رو حفظ کنیم، یتوقف علی عدم جریان اصالت ظهور فی ناحیت القرینه. این طرف خودش مشروط کرده، مقید کرده، مشروط کرده که قرینه در کار نباشه. بعد فرمودید لأن جریانها فی ناحیتها، جریان اون اصالت ظهور در ناحیه قرینه، یکون رافعا للشک فی ناحیته، شک ما را در ناحیه ذوالقرینه از بین میبرد، اصلا اونجا دیگه تردید ما از بین میرود. اگر در ناحیه قرینه اصالت ظهور جاری شد، اصلا اونجا دیگه شکی نداریم. فلو توقف عدم جریانها علی جریانها فی ناحیته، اگر بگیم که عدم جریانش متوقف است، عدم جریان این در ناحیه چی؟ در ناحیه قرینه، بر جریانش در ناحیه ذوالقرینه. اگر بگیم که اینم متوقفه که اون طرف جاری بشود، می شود لزمت دو. فلو توقف عدم جریان اصالت ظهور، چون اصالت اون طرف ذوالقرینه متوقف شد، چی؟ بر عدم جریان اصالت ظهور در عدم جریان اصالت ظهور در قرینه. اگر این عدم جریان این طرف متوقف بشود، بر جریان اون طرف، بگیم آقا این وقتی جاری نمیشود که اون طرف جاری بشود، میشه دو و هاده هو سر. پس بنابراین یه طرف متوقفه، یه طرف متوقف نیست، و لذا اون طرفی که متوقف هست ظهور در او شکل میگیرد یا نمیگیرد؟ نمیگیرد، چون متوقفه دیگه، وقت آمد دیگه ظهور در اون طرف شکل نمیگیرد. خب ظهورش چیه؟ نه نه، ظهور اطلاقش، انصرافش چیه؟ نه انصرافش چیه؟ انصرافش رمی سهام دیگه. چرا دیگه؟ رمی انصراف داره به رمی سهام، نه رمی تراب. وقتی این ظهور ولو اطلاقیه ولو انصرافیه در این طرف شکل گرفت، دیگه ظهور در طرف ذوالقرنین شکل نمیگیره، یکی موضوع دیگر را از بین میبرد. چرا؟ چون اون طرف مقیده، این طرف قیدی نداره. اگر این طرف هم مقید باشد، بگید آقا نه این طرف هم مقیده، بشه دور. یه طرف مقیده قطعا، ذوالقرنین ظهورش مقیده قطعا به این که قرینه برخلاف نباشد، بر عدم قرینه در طرف چی آقا؟ قرینه، یعنی قرینه برخلاف نباشد، عدم ظهور در ناحیه قرینه ما نیاز داریم تا این شکل بگیره. و اگر عدم این هم متوقف باشد بر ظهور اون، میشه دو. پس یک ناحیه توقف هست، یک ناحیه توقف نیست.
حالا ما چرا ظهور مقید را مقدم میکنیم؟ اگر مطلق از هر باشد، چرا ظهور در ناحیه مطلق چی می‌فرمایید؟ ظهورش درجه بیشتر از هر هست، چرا اون را متوقف بر عدم جریان ظهور در ناحیه مقید نکنیم؟
از مخونم دیگه، از این بیان همینه دیگه، دعوا همینجاست. دعوا این است که چون عند العرف، عند اهل المحاوره، عند اهل لسان، این ظهوری که اصالت ظهوری که در ناحیه ذوالقرنینه هست قید داره، ظهوری که در این ناحیه هست قید داره، قیدش چی هست؟ قرینه برخلاف نباشه، این مقیده. اون طرف میاییم ظهورش، ولی اون که ظهورش مرتبه پایینه ولی قید نداره در ناحیه قرینه، مقید نیست که این طرف نباشد این طرف باشد، هیچ قیدی نداره. از فرمودید عدمش مقید نیست به وجود این، به وجود اصالت ظهور در ناحیه چی آقا؟ ذوالقرنینه. بگیم عدمش هم متوقف بر ظهور این، نه عدمش هیچ قیدی نداره، این متوقف بر عدم او، ولی عدم او متوقف بر وجود این نیست، ولی دور لازم میاد دیگه. حالا دور رو بزید، یعنی عرفن یک طرف قید داره یک طرف قید نداره، در نتیجه اون جریان پیدا میکند، اصالت زور در ناحیه قرینه جریان پیدا میکند، اصالت زور در ناحیه ذوالقرنینه جریان پیدا نمیکند. این بیان مرحوم نائینی در مقدمه اولاست. خواهم سه تا مقدمه ذکر کنم تا اینکه به این نتیجه برسن که همیشه در بدلیت حمل باید کرد مطلق را بر مقید. بعد فرمودید این جمع عرفی سه تا بیان تا حال داشت، بیان متقدمین الجمع مهما امکن اولا من التر، بیان مرحوم آخوند ازهریت و ظاهریت بود، بیان مرحوم نائینی هیچ کدام از اینا نیست، قرینیت و ذوالقرنینه است. قرینه که دیدید شما نگاه نکنید که کدوم ازهر دلالتن کدوم ظاهره، همیشه قرینه را مقدم کن بر ذوالقرنینه. این مقدمه اولا. مقدمه دوم ایشون این است که زوائد در کلام همیشه قرینه هستن، مثل حال و تمیز و مفعول ها و اینها، معمولا اینا قرینه هستن. بس یک مسند داریم، یه مسند له داریم، یه زوائد در کلام داریم، اون قسمت هایی که مربوط به زوائد کلام اونها قرینه هست و ظهور اونها همیشه ظهور این مطلق را، این مستند له را از بین میبرن، اطلاقشون از بین میبرن. این در متصل خیلی روشن، در منفصل چطور؟ در منفصل آخه زواید را فرض کن که در یک کلام منفصلی آورده، اونجا را هم میفرماید شما متصل فرض کن. اگه متصل فرض کنی ببینی که این قید که آمده در کدوم جایگاهه، جایگاه چیه، ببینی که حاله، یعنی تمیزه. دست فرمودید این مفعول مطلقه، این مفعول لهه، این زوائد حالت قرینیت داره و لذا میان اطلاق مسند و مسند له از بین میبره. پس مقدمه دوم این است که زوائد در کلام چی هست آقا؟ قرینه هستن. مگر یه جایی را ایشون که انه میخواد استثناء بکنن، اون کجاست؟ اون جایی که میفرماین که فاعل و مفعول به، این ممکنه کسی بگه که بله بله فعل و بله فعل، من فاعل مفعول به فعل استثناست، ممکنه بگیم که ظهور فعل مقدم بر فاعل و مفعول به. خب ما گفتیم آقا زوائد اینها چی هستن آقا؟ اینا مقدمن، اینا قرینه هستن. یه استثنایی میکند که فعل نه، ظهور فعل مقدم میشود بر مفعول به. مثال میزنن میگه مثلا بفرماید لا تضرب احدن، لا تضرب احدن، ظهور ضرب چی هست؟ ظهور ضرب در ضرب مولم هست، در ضربی هست که یه دردی رنجی به وجود بیاره. این قرینه می شود که مراد از احد جانوران هستن. دیگه به اطلاق احد نمی آیم بگیریم و بگیم که بس چون احد گفته، هر چیزی را گفته، پس بنابراین لا تضرب شامل مثلا کوبیدن یک سنگ بر سنگ دیگر هم می شود، دست بر مثلا تخت هم می شود. پس بنابراین ایشون می فرماین زوائد در کلام همیشه قرینه هستن الا در فعل. این عبارت ایشون بله لا اشکال فی ان کل ما یکون فضلتا فی الکلام کالوصف و نحوه یکون قرینتا علی ما یکون عمدتا فی، هر چیزی که فضله است قرینه است بر عمده. عمده چی است؟ مسند مسند له دیگه. هر چیزی که در کلام فضله است قرینه است بر چی؟ بر عمده ها که مسند. بله فإن الظاهر إن الفضلة في الكلام إنما يعطى بها لأجل الكشف عن تمام المراد. فضل را میارن که آقا زید آمد در روز جمعه با ماشین، اینا را میارن که تا اون مرادش مشخص بشه ود. یا زید بیاد در روز جمعه در ساعت فلان، همه اینا میخواد که اون مراد را به اصطلاح مشخص بکنن. زید سرش پایین نندازه به هر روزی بیاد، نه روز جمعه بیاد، اون هم ساعت مشخص بیاد. در فرمودید خب پس بنابراین اصلا این فضله در کلام را مشخص میکنن برای این که میارن که مراد جدی را حدودش و صغورش را مشخص بکنن. خب ولا فتکون هی قرینتن علا غیرها، پس فضله ها قرینه میشه من بر عمده ها. ولا یبعد ان یکون الفعل المبدو به، ولی در فعل میخوان یه استثنایی بکنن. المبدو به الكلام في الجمله الفعليه قرينه على الجزئين الاخرين من الفاعل والمفعول به، ولی در اون جمله فعلیه که با فعل شروع شده ایشون استثناء میکنن، اونجا ممکنه بگیم که نه اون فعل قرینه هست بر دو جزء بعدی. دو جزء بعدی کدوم؟ فاعل و مفعول به. مثال میزنن کما فی لا تضرب احدا فان ظهور الضرب في خصوص المؤلم، ضرب معمولا اون ضرب را میگن که یک به اصطلاح تأثیری اذیتی علمی ایجاد بکنن. و فرمودید خب یکون قرینتن علا تخصیص مدلول لفظ احد بالاحیا، معلوم شد که این احد مرده را بخواد بزنه اینا نمیخواد بگن، این میخواد زنده را بگن که لا تضرب احدن یعنی زنده ها را نزن. و فرمودید یا غیر جاندارها را نمیگد مثلا. خب پس بنابراین این در متصل، در منفصل هم میفرماید شما متصلش فرض کنید ببینید که اگر متصل بود چطوری بود. این هم مقدمه دوم. بس مقدمه دوم هم این است که ما باید ببینیم که این وصف، این قیدی که آمده وصف مثلا مفعول له، مفعول دیگر، مفعول های دیگر هست، یا بفرمایید که حال تمیز اینها باشه، اینا قطعا مقدم می شود و قرین حساب می شود. مقدمه سومی که ایشون مطرح می فرمایند برای اینکه اثبات کنن که در اون جایی که به حساب بدلی هست حمل می شود مطلق بر مقید، می فرمایند باید تنافی بین الدلیلین اثبات می شود. تنافی بین الدلیلین اثبات می شود. اون وقت تنافی بین الدلیلین با چه اثبات می شود؟ با سه مقدمه. پس اول سه مقدمه ذکر کردم. مقدمه سوم هم چی هست؟ باز خودش سه مقدمه می شود. مقدمه اولاش چی بود؟ قرینه، ظهورش مقدمه بر ذل قرینه. مقدمه دومش چی بود؟ اینکه فضله در کلام قرینه هست بر اون عمده در کلام، الا در جمله فعلیه که فعل قرینه می شود بر فاعل و مفعول به. از فرمودید مقدمه سوم باید احراز تنافی بشه. احراز تنافی هم ایشون فرمودن سه تا مقدمه نیاز دارد. حالا اینا را دیگه خلاصه عرض می کنیم، بعد اگر لازم شد توضیح می دیم. می‌فرمایند نیاز دارد به احراز تنافی. احراز تنافی کی صورت می‌گیرد؟ می‌فرمایند یا باید سببها متحد باشد، مقدمه اولها. مقدمه اولها این است که یا باید سببها متحد بشود، این ظاهرت فاعتق رقبه، این ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه، یا اینکه هیچ کدوم ایشون می‌فرمایند سبب نداشته باشه. بید اعتق رقبه، اعتق رقبه المؤمنه. بس مقدمه اولا که بخواییم تنافی درست بکنیم، یا باید هر دو سبب داشته باشن و سببش متحد باشد، یا هیچ کدوم سبب نداشته باشد. این مقدمه اولا. مقدمه دوم، الان در ذیل این مطلبشون این گوتهایی دارن که دیگه خودتون مراجعه می فرماییم. مقدمه دوم این است که تکلیف ها اون بله تکلیف دوم الزامی باشد. اون تکلیفی که به مقید هست الزامی باشد. اگر استحبابی باشد نه، نیاز به ما حمل مطلق بر مقید نداریم. چرا؟ چون فرض این است که مولا گفته که این مطلق مطلق را بر هر کدوم میخوای تطبیق بکن تطبیق. تطبیق را، ترخیص در تطبیق را از دست ما نگرفته که تنافی پیش بیاد. ایشون میفرماین وقتی تنافی پیش میاد که ترخیص در تطبیق را از دست ما بگیرد. تا مقید استحبابیه ترخیص در تطبیق را از دست ما نگرفته، ما میتوانیم هم بر مورد اون مستحب تطبیق بکنیم، هم میتوانیم بر غیر اون مورد تطبیق بکنیم. بنابراین نیاز به تقیید نخواهیم داشت، تنافی پیش نمیاد. رد کردید. پس برای تنافی مقدمه دوم این است که اون دلیل مقید ما الزامی باشد. اگر استحبابی باشد باز تنافی پیش نمیاد. مقدمه سوم این است که این خطاب ها باید صرف الوجودی باشن، مطلق الوجودی نباشن، شمولی نباشن، صرف الوجودی باشن. تا یه تکلیف باشه دیگه، و الا اگر تکالیف مختلفیه، یه بخشش آمد یه قیدی آورد، یه بخش دیگر اصلا قید نیاورده، چه اشکال داره؟ اگر صرف الوجودی باشن میفرماین این تنافی پیش میاد، اما اگر مطلق الوجودی باشه باز تنافی پیش نمیاد. پس سه تا مقدمهشون ذکر کردن در حقیقت برای حمل مطلق بر مقید. مقدمه سوم را هم باز سه مقدمه براش ذکر کردن. بعد فرمودید که این سه تا مقدمه اگر در کار باشد، اون موقع می‌فرمایند که بله ما باید حتما مطلق را هم کنیم بر مقید. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی در مقام هست. یک ذیلی داره و یه تتمه‌ای دارد تا ببینیم که کجای کلام ایشون مورد اشکال واقع شده، اون تتمه باید گفته بشد استاد سبحانی اشکالی دارن بر کلام مرحوم ناینی در همین قسمت، ایشون میخوان این مطلب را در همه موارد قبول نکنن فرمایش مرحوم ناینی را. انشاءالله میرسیم. الحمدلله رب العالمین.
الله